دربارهای خلافت عباسی میرسه به ایران، خبرش در دوره نظامی یه مشتی در واقع مهنیات و کنیزها و عمله طربی هستن که توی دربارها هستن و متاسفانه کار رو خراب کردن. یعنی ما اگر از این طرف عیاض و سلطان محمود رو گفتیم، در دربار خلفای عباسی هم که خودشون رو خلیفه پیامبر صلوات الله علیه میدونستن هم اوضاع خیلی مناسب نیست. نظامی در واقع میاد یک شکل فرهیخته و خیلی سازمان داده شده ای از عشق رو بیان میکنه، میشه لیلی و مجنون. یعنی میخواهد بگوید که اگر قرار بیان احساسی در میان عرب ها و غیر ایرانی ها باشه، شاید ترازش و شکل ممتازش همین کاری باشه که من در واقع لیلی و مجنون انجام دادم. به نظر من میشود گفت که نظامی داستان لیلی و مجنون رو با یک ویرایش هنرمندانه، با یک در واقع قلم زدنی که کار رو از داستان سرایی به داستان پردازی کشانیده است. و شنوندگان عزیز میدانند که داستان سرایی یه چیزه، داستان پردازی یه چیزه دیگری. مثلا داستان رستم و سهراب رو فردوسی داستان پردازی کرده، نظامی هم همینجور خسرو و شیرین رو و لیلی و مجنون رو و دیگر مجموعه ها رو داستان پردازی کردن. و پردازش هنرمندانه ای که نظامی از این داستان ها انجام داده، نظامی رو برای ما نظامی کرده. و الا داستان و عشق و ارتباطات مجازی این شکلی که کم در ادبیات ما و در روزگاران مختلف وجود نداشته، این نظامی است که آمده و پالایش کرده. من روزهای قبل هم عرض کردم کار نظامی پالودن و پاکیزه کردن و مهذب ساختن اون چیزی که در نگاه اول هیچ ارزشی نداره. مثل کسانی که یک خانه خشتی در آستانه ویرانی رو تبدیل میکنن به یک بنای سنتی ماندگار خیلی زیبا و چشم‌نواز و شایان استفاده. هنر نظامی اینه که داستانهای متروک قبل از اسلام مثل خسرو و شیرین، داستانهای متروک عربی غیر ایرانی مثل لیلی و مجنون رو برای ما دلپذیر، خواندنی و ماندنی میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده که در این گفتگو شرکت کردید، استفاده کردیم از صحبتاتون. همه اینها در واقع تلنگری است برای اینکه رو بیاریم به آثار نظامی و بیشتر مطالعه بکنیم و لذت ببریم، چون که بهره ما از این مطالعه قطعا لذت خواهد بود. خیلی خیلی متشکرم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم از محبت و حسن ظن شما. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو. من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو. بهشت است این که من دیدم در رخسار، کمان دستان که او دارد نگیسو، سرپنجه دارد چون خیار، نام سرپنجه دارد چون خیار، که با او بر توان آمد به بازو. لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پره پرستو، لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پره پرستو. Thank you. از دست کمانداران ابرو، نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیر ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا نور.
و حالا رویدادهای ادبی. معرفی شاعران پارسی گوی در دو سالانه ونیز. محمود شالویی که دبیری ستاد بزرگداشت حکیم نظامی را بر عهده دارد، با اشاره به سفارش ساخت سریال و فیلم درباره حکیم نظامی گفت: ما برای دو سالانه ونیز هم در سال پیش رو برنامه‌هایی داریم که تلاش می‌کنیم در آن شاعران پارسی‌گوی را به درستی معرفی کنیم. خواندن در محیط‌های پرآسیب در نمایشگاه بولونیا. کنفرانس کودکی در حاشیه، پروژه‌های خواندن در محیط‌های پرآسیب در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا برگزار می‌شود. نمایش آجرهای 3000 ساله استردادی. آجرهای لعابدار استرداد شده از سوئیس در آستانه نوروز 1401 در موزه ملی ایران به نمایش گذاشته می شود. شانزده و هشت دقیقه است. برنامه زنده ققنوس رو میشنوید از رادیو فرهنگ. باز هم میخواییم گفتگویی بکنیم، این بار درباره نظامی، این بار درباره نگاه نظامی به نوآوری در سخن. به همین منظور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر حمید رضا فرزی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر، که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر فرزی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. به ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خیلی متشکرم که حاضر شدید در برنامه زنده ققنوس رادیو فرهنگ. جناب آقای دکتر فرزی، می‌خوایم درباره نگاه نظامی به نوآوری در سخن صحبت‌های شما رو بشنویم. با یکی از کارشناسانی که صحبت می‌کردیم در همین سلسله برنامه‌های ققنوسی که درباره حکیم نظامی بود، به این نکته اشاره شده که واقعاً نظامی خودش مبدع یه سری از کلمات بوده، یه سری از واژگان بوده که تا پیش از او وجود نداشته و او بوده که این کلمات رو ساخته. حالا میخواییم صحبتهای شما رو بشنویم درباره یه نگاه نظامی به نوآوری در سخن. در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب. عرض بکنم خدمت شما که اولا یکی از رمزهای ماندگاری برای شعرا و نویسندگان همین نوآوری و نوجویی هست. یعنی گوینده، شاعر، نویسنده اگر سخن تازه‌ای نداشته باشه، حرف تازه‌ای نداشته باشه، به سختی میتونه خودش رو در جریان روزگار حفظ بکنه. بنابراین برای نظامی ظاهراً این مسئله حل شده بوده و او میخواسته به هر نحوی بعد از او هم سخنش در بین خوانندگان باقی بماند. به همین جهت به سراغ نوآوری رفته و همچنان که شما اشاره کردید ابداعات زیادی در حوزه زبان دارد که یکی از موارد اون ترکیبات هست که اگر وقت باشه به اون من میپردازم، ولی خب میخواهم این نشانه های نوآوری و نوجویی رو در نظامی در اینجا مطرح بکنم.
بسیار عالی، میشنویم.
او در حوزه زبان و بیان شعری و همچنین در عرصه ادبیات داستانی به خصوص مثنوی های بزمی نوآوری داره. در این زمینه خب برای خودش صاحب مکتب، صاحب سبک و مقلدان بسیاری هم داره. نظامی از این نوآوری در عرصه زبان و بیان شعری به شیوه غریب و طرز غریب تعبیر میکنه و بسیار هم به آن میبالد و افتخار میکند و با این افتخار میگوید که شیوه غریب است، مشو نامجیب، گر به نوازیش نباشد غریب. که در اینجا اون سبک و بیان خودش رو به شیوه غریب تعبیر میکنه. خب غریب چیزی که تازه باشد، ناآشنا باشد، هنوز برای مردم جا نیفتاده باشد. بنابراین نظامی متوجه این مسئله است که هر چیزی که اولین بار بیاید احتمالاً در نظر مردم ناآشنا و دور از ذهن باشد. بنابراین اشاره میکند که گر به نوازیش نباشد غریب، یعنی اگر شما با این سبک من کنار بیایید، مدتی با این مدارا بکنید، این غرابت خودش رو از دست خواهد داد، این برای شما آشنا خواهد شد.
بله.
و همچنین اشاره می کند که اون کسانی که اون از معانی بهره مند هستند متوجه می شوند که این سبکی که من آورده ام طرز تازه است، طرز غریبی است، ولی آن که از معانی با نصیب است بداند که این سخن طرزی غریب است.
بله.
که اشاره می کند که این سبکش تازه هست، طرزش تازه هست، غریب هست، ولی چه کسانی متوجه می شوند؟ اونهایی که از معانی بهرمند هستند، می دانند سبکها رو، می شناسند شیوه ها رو. یا در جای دیگر اشاره می کند که گر به نمایم سخن تازه را، سور قیامت کنم آوازه را. که اگر من این سخنان تازهی، سبک تازهی که آورده هم بیان بکنم، بسیار آوازه و شهرت به پا می کنه و مثل سور قیامت می شود، یعنی به نوعی قیامتی برپا می کند.
بله.
او در جای دیگر با اشاره به قالب تازهی که آورده و همچنین سبک تازهی که آورده به این نکته اشاره میکنه که من از هیچ کس چیزی را به عاقیت نگرفتم، از هیچ کس تقلید نکردم، شعبده تازه برانگیختم، هیکلی از قالب نو ریختم، عاریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم. خب این موارد، این مباحث اون تازگی و غرابت سبک نظامی رو نشون میده. او حتی در همین مورد که عاریت دیگران را نپذیرفته و سخن دلش رو گفته، فقط به این مسئله اشاره میکنه که به سخن گذشتگان توجهی نداشت و اونها رو تکرار نکرده. خب این نه اینکه بی توجه به سخن گذشتگان باشه، نه، او همه سخن گذشتگان را خونده، مطالعه کرده، ولی خب میخواهد برای خودش یک سبک تازه‌ای داشته باشد، طرز تازه‌ای داشته باشد و به نوعی تقلید سخن گذشتگان رو خوب نمی‌داند و میگوید نگفتم آنچه دانا گفت از آغاز، که فرخ نیست گفتن گفته را باز. یعنی تکرار سخن گذشتگان خوب نیست، پسندیده نیست. و یا در جای دیگر اشاره می‌کند تا توانم چو باد نوروزی، نکنم دعوی کهندوزی. که به نوعی به اینکه سخن گذشتگان رو تکرار نمی کنه و تقلید نمی کنه می پردازه.
بله.
یه نکته جالب در این نوآوری نظامی اینه که نظامی از جایگاه و اهمیت نوآوری آگاهه، می دونه که این نوآوری مسئله بسیار مهم نیست و ضمن یاد کرده نوآوری خودش به سخت کوشی خودش در این راه نیز اشاره می کنه. یعنی میخواد بگه که این نوآوری که من دارم، این نکات تازه‌ای که من بیان می‌کنم، به این سادگی‌ها هم نیست و من زحمت می‌کشم و من تلاش می‌کنم تا اینها رو به این شکل بیان می‌کنم و به نوعی نشون میده که این کار او در نوآوری از روی قصد و اراده است. میگه بدین دلفریبی سخنهای بکر، به سختی توان زادن از راه فکر. سخن گفتن بکر جان سفتن است، نه هر کس سزای سخن گفتن است. ببینید سخن گفتن بکر تازه رو میگه به جان سفتن تعبیر میکنه، یعنی کار بسیار سخت انجام دادن، کار بسیار دشوار انجام دادن. و باز این دیدگاه نظامی درباره نوآوری رو وقتی توجه میکنیم، ما متوجه میشیم که او با آگاهی و هوشیاری و با آگاهی قبلی دیدگاه تاریخی نسبت به سنت و نوآوری داره. یعنی اون تقابل سنت و نوآوری که هست واقعا دیدگاه تاریخی داره و سنت رو میشناسه و این نوآوری و این تازگی رو بر اساس همون سنت بنا مینهه و میدانه که هر عصری طرز و شیوه خاص خودش رو داره و این مسئله بسیار مهمی است. نظامی متوجه هست که خب اون مثلا دوره قبلی که قبل از او وجود داشته در سبک خراسانی، خب اون دورش تموم شده، اگر بخواهد اون رو تکرار بکنه همون تکرار سخن پیشینیان میشه و شاید در اونجا به پای مثلا فردوس دیگران نرسه. بنابراین اون متوجه هست که وقتی اون دوره به پایان میرسه، سبک مربوط به آن دوره هم به پایان میرسه و با شروع دوره جدید طرز جدیدی در ادبیات به وجود میاد و او با توجه به این مسئله میخواد یه طرز جدیدی رو به وجود بیاره. به هر مدتی گردش روزگار، ز طرزی دگر خواهد آموزگار. چو کم گردد از گوهری آب و رنگ، دگر گوهری سر برآورد ز سنگ. عروس مرا پیش پیکر شناس، همین تازه رویی بس است از قیاس. خب عروس سخن مرا میگه در پیش پیکر شناس، در برابر اون کسی که شناسنده هنر هست، همین تازه رویی بس است از قیاس. همین که تازه رو هست، همین که غرابت و تازگی دارد، همین برای او کافی است و او بزک و آرایش دیگری نمیخواهد. نظامی در تقابل سنت و نوآوری و در مقایسه کهنه و نو، برخلاف برخی، تازگی را بر کهنگی و به نوعی نوآوری را بر سنت ترجیح می نهد، برتری می دهد و با بیان تمثیل های مختلف اهمیت و جایگاه تازگی رو مطرح می کنه و به نوعی می خواهد بیان بکند که سخن تازه هرچی هست بر سخن کهنه غلبه دارد و بر اون برتری دارد. عقل شرف جز به معانی نداد، قدر به پیری و جوانی نداد. سنگ شنیدم که چو گردد کهن، لعل شود مختلف است این سخن. خب در ادامه با تمثیلی بیان میکنه که در کهن انصاف نوان کم بود، پیر هواخواه جوان کم بود. خب به اون حسادت هایی که در محیط زندگی او وجود داشته و به اون که به عنوان شاعری جوان تازه به میدان آمده بود و اون حسادت پیران رو برانگیخته بود، به این مسئله به گریزی میزند و اشاره میکند که در کهن انصاف نوان کم بود. به این اشاره میکنه که جوانترها با انصاف تر از پیران هستند و به هم و پیرها خیلی کم میشه که یک جوانی رو دوست داشته باشند. گل که نو آمد همه راحت در اوست، خار کهن شد که جراحت در اوست. و خودش رو که جوان هست و دیگرش جوانان رو مثل گلی میداند که مایه راحتی هستند و اون کهنه و پیران را مثل خاری که مایه رنج و آزار هستند. از نوی انگور بود توتیا، و از کهنی ما شود اژدها. که میگه انگور، غوره انگور به خاطر اون تازگی و تراوتی که داره از اون توتیا سرمه درست میشه، ولی خب اون مار کهن تبدیل میشه به چی؟ به اژدها. آن که رسد خانه اختر گرفت، حکم ز تقویم کهن برگرفت. خب
جناب آقای دکتر فرضی، من عذرخواهی می‌کنم، ما فرصتمون حتی بیشتر از اون چیزی که مد نظر گرفته بودیم به خاطر اینکه بسیار زیبا داشتیم موارد رو استفاده می‌کردید در نظر گرفتیم، عذرخواهی می‌کنم. هم فرصت ما در این بخش به پایان رسید، هم برای اینکه کلام شما ناتمام نمونه، یک دقیقه فرصت در اختیار شما هست تا یک جمع‌بندی بکنید و ما این بخش رو به پایان برسیم. یک مقدمه‌ای باشه بر اون نگاه نظامی به نوآوری‌های در ساختن که شما به وضوح مثالش رو زدید، در خدمتتون هستیم. اگر امکانش بود فردا با شما ارتباط
فرصت دارم.
بله، یک دقیقه فرصت دارید که جمع‌بندی کنید، چون ما 12 دقیقه صحبت‌های شما رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، من الان یک دقیقه جمع‌آوری می‌کنم، این قسمت دو سه بیت مونده، من اونها رو جمع‌بندی بکنم بعد یک جمع‌بندی کلی.
خب فکر می‌کنم بیشتر از یک دقیقه میشه آقای دکتر.
در این مورد که عرض می‌کردم، مثل هست که میگن تقویم پارینه به کار نیاید، که به همین جهت میگه که اون کسی که ستاره شناس هست دیگه به تقویم پارینه نگاه نمی‌کنه، به تقویم کهن نگاه نمی‌کنه، بنابراین اون اهمیت تازگی رو میخواهد بیان بکند. خب به طور کلی نظامی یک شاعر نوآور هست. این نوآوری در جنبه‌های مختلف سخن او دیده میشه. خب در این بنایی که در مثنوی سرای مخصوصا مثنوی‌های بزمی بنا نهاده و همچنین در سبک سخن، در سبک سخن استعاری و کنایی که داره، در ترکیب سازی که داره، آوردن واژه‌های جدید که به وجود آورده، در همین اینها این نوآوری و تازگی سخن او رو ملاحظه می‌کنیم و حتی در بیان اون داستان هم در رعایت شیوه‌های اخلاقی، در رعایت نکات اخلاقی هم ما می‌بینیم که نظامی واقعاً در طول تاریخ به عنوان یک شاعر مبدع و نوآور خودش رو نشون داده و ماندگار شده است و اون عفت قلم او در طول تاریخ بیمانند بوده است.
بله، بسیار سپاسگزارم.
من از عوامل رادیو فرهنگ خیلی تشکر میکنم از این فرصت که در اختیار من قرار دادن.
خواهش میکنم، متشکریم از شما جناب آقای دکتر حمید رضا فرضی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر، که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی سلامت میکنیم، شما رو هم به خدای بزرگ میسپاریم.
تشکر از
شما. سپاس.
ای شعر ترانگیزت خاطر که از این باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. جامعه خونه ده هر یک به کسی دادن، اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. در کار ازلین بود کان شاهد بازاری، بین پرده نشین باشد، بین پرده نشین باشد. هر کو نکند فهمید
نقشش به هر آور خود صورت گرجین باشد. کی شعر ترانگیزد خاطر که از این باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. جامعه می خونه ده هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. کان شاهد بازاری برده نشین باشد، وین برده نشین باشد. شش به هر آور خود سوز گرچین باشد.
برنامه ققنوس رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ در 25 روز از ماه اسفند سال 1400 خورشیدی. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید ازتون متشکریم. با مطالعه دقیق آثار حکیم نظامی آگاهی نسبتاً زیادی درباره ابعاد شخصیتی این شاعر بزرگ به دست میاد. آثار حکیم نظامی فراوان و از نظر کیفی هم دارای موضوعات تازه و متنوعیه. با یک مطالعه دقیق میشه دریافت نظامی شاعری مسلمان و پایبند به اصول و موازین بوده و از تعصبات هم دوری می‌گزیده. حکیم نظامی از شاعران بزرگ ادبیات غنایی پیشگام در داستان سرایی و سرودن شعر عاشقانه است. فرهنگ اشعار بزمی مدیون اوست. نظامی داستان‌های عاشقانه پیشینیان را به زبان شعر درآورد و با حجب و حیای مثال زدنی هر جا که رد ابتذال را در عشق دید آن را پاک و منزه نمود.